آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
باز هم سلام. گفتگو رو ادامه میدیم با جابر رمضانی، کارگردان نمایش نمیتونیم راجع بهش حرف بزنیم.
مصرفگرایی چقدر به سمت مصرفگرایی و لوکسگرایی رفتیم؟ چون در نمایش شما یه سری المان وجود داره، مثل حال اگه بخوام مثال بزنم نوشابه کوکاکولا، فلفل دلمه هایی که تگش هنوز کنده نشده، یا در حقیقت ظروف کریستالی که در صحنه وجود داره، شمعدان هایی که در صحنه وجود داره. چقدر این المان ها من رو به سمت نقد یک جامعه مصرفگرا هم سوق میده؟ آیا این هم در گوشه و پس ذهن شما نبوده به عنوان کارگردان؟
چرا چیزی که میگین در واقع بازی یکی از اون چیزایی که داریم در مورد کار در راجبش حرف میزنیم. به هر حال مثلا بروزهای دیگرش رو در حجم و شکل ماکارونی هایی که روی میز ریخته شدن، یا در واقع با اینکه کارد و چنگال های کم و بیش لوکسی در اختیار خیلی وقتا با دست غذا خورده میشه، یک نوعی از زیاده روی، یک نوعی از در واقع اون چیزی که شما اسمشو میذارین تجمل و میتونه کلمات دیگه هم داشته باشه، به نوعی نوع کیسگی هم در خودش داره این فضا. و آره، مثلا یه زمانی در واقع سوس‌های روی میز هم مارک‌های خاص خودشون رو داشتن و کمی دچار مشکل شدیم چون مارک‌های سوس‌ها ایرانی بودن و در مورد این ماجرا مثلا دچار مشکل می‌شدیم که اسم اون رو نشون بدیم، ولی با کوکاکولا مشکلی نداشتیم.
و نبود بشقاب نقطه عکس این ماجرا نیست؟ یعنی در حقیقت نبود بشقاب این پارادوکس نیست؟ در همین اگر بخوایم از زاویه لوکسگرایی و تجملگرایی بخوایم نگاه کنیم، نبود بشقاب ضربه نمیزنه به این هژمونی؟
ببین، با بشقاب ها یک تصویر دیگه ای ساخته میشه که در واقع آدم ها مقدار و حجم خاص خودشون رو نسبت به اون بشقابی که دارشونه برایشون در واقع ترتیب داده میشه. ولی وقتی که تو در واقع بشقاب ها رو هضم میکنی و به اون ترکیبه، دیگه اون مرزبندی مشخص رو نداری برایشون. به هر حال همچنان که داریم صحبت در مورد اون تجملی یا حرف زنیم، یادمون باشه که روی میز ماکارونی ریخته شده، در واقع اسپاگتی و فقط اسپاگتی خالی. من میتونم بگم مثلا اون پیشنهادی که شما در مورد بشقاب داری میتونه در مورد انواع غذاهای روی میز هم مثلا صدق کنه. غذاهای متفاوت میتونه یه تصویر دیگه در راستای تجمل‌گرایی باشه. آره میتونه.
من خیلی دوست دارم که شخصیت ها رو دونه به دونه باید بریم جلو تا بدونیم این شخصیت، حالا اون چیزی که توی ذهن تو بوده، اون شخصیت چجوری میخواد به ما نشون بده. اون چیزی که من خیلی توی تمام شخصیت غیر از پسر خانواده میبینم، پسر که به سربازی میره با بازی ایمان سیار بکنی، اینی که ایمان از یک خشونتی خارج از خانوادهش داره عکس و عمل نشون میده. خشونتی که خب خیلی هم به این پازل بندی ها و اون دیالوگ هایی که باباش بهش میگه ربط داره، یه پادگان نظامی که دیدبانه و این اتفاقات. آیا واقعا قرار بود این نماد خشونت خارج از خانواده باشه یا نه؟ اصلا جابر رمضانی کاری به بیرون نداره، همه رو روی میز شام فقط میخواد تصور بکنه.
ببین، در مورد اون کاراکتر به خصوص کاملا درست میگی و من در واقع نمیخوام که ایمان تجسم بصری از خشونت بیرون باشه. من میخوام ایمان از بیرون اومده باشه تو. من میخوام بقیه خانواده مدت زیادی اینجا توی خونه بودن و بیرون نرفتن، ولی ایمان از بیرون رسیده، فضای بیرون، فضای اون بیرون رو با خودش به داخل بیاره. در واقع ایمان مدام در حال توصیف کردن بیرون هم هست، در مورد این صحبت میکنه که اون بیرون یه جنگله، اون بیرون آدم ها در حال عربده زدن هستن. و خب ایمان به عنوان کسی که نبوده و برای من اینطوریه که از بیهولش دادن افتاده رو صندلیش، نشسته اونجا سر میز و هیچی نمیدونه. ایمان کمترین آگاهی در مورد اتفاق و کلن داره سر اون میز، همونطوری که به نظرم کاراکتر فرید بیشترین آگاهی در مورد اتفاق رو داره. اساسا اون کنش مدام خوردن و حرف نزدن و خفه کردن از یک بخشی از این جلوگیری از این برون ریزیه.
ببین یه نکته وجود داره، من خودم خیلی سعی کردم که ایمان خارج از اون میز شام تصور بکنم، ایمانی که از بیرون اومده یا پسری که از بیرون اومده و سر یک میز شام، اما یک دیالوگ داره میگه کسی وسط حرف من نپره. اینو من حس میکردم که اینو جمله بندیش جوریه که یک عادت، یک خشونت خانوادگی باعث شده که این به این جمله برسه. شاید تمام اون تندگویی‌ها، شاید تمام اون رفتارهاش، یا نمیدونم رفتارهایی که شاید زیاد اگزاجر هم هستش، وقتی از خودش نشون میده شاید از همون جنگله باشه، شاید از همون پادگانه باشه، ولی خب یه جورایی فقط مال اون پادگانه نیست. ببین این دوتا منطق داره، یا این آدم داره خشونت بیرون از خانواده رو سر میز شام نشون میده، یا آدم داره خشونت داخل خونه‌ای که بهش روا شده رو نشون میده. اگر داره خشونت خانواده رو نشون میده، قضیه بیرون از خونه چی میشه؟ اگر بیرون از خونه است، این خشونت ها یا سمال خانواده نیست؟
دنبال منطق میگردی و شاید مثلا من کمکی نتونم اید بکنم در این زمینه، ولی مثلا در مورد تیکه کلام کسی تو حرف من نپره باهات موافقم که یک جنسی از خشونت رو توی خودش نهفته داره، یک جنسی از سرکوب شدگی رو. ایمان اساسا انگار انقدر فرصت صحبت پیدا کردن نداشته که سعی میکنه که حرفاشو زودتر و بیشتر بزنه، چون مدام فکر میکنه که یکی میخواد قطعش بکنه، یکی که نذاره اون صحبت بکنه.
علی باقری از خشونت خارج از خونه وام گرفته و اون خشونت رو داره توی خانوادش خرج میکنه یا نه؟
علی یکی دیگه از کساییه که با بیرون از طریق موبایل در ارتباط و با مامورا به گفته خودش تماس میگیره و توضیحاتی رو به خانواده میده، اما به نظرم میرسه که خشونت علی از جنس خشونت خودشه. راستش از جنس
وام گرفته از کجاست؟
فکر میکنم مثلا وام گرفته از یک برادر بزرگتر این خانواده به خصوص.
وام گرفته از پدر نیست؟
میگم علی در واقع شروع کرده به مهمترین کاری که باید بکنه، این که پسر بزرگی این خانواده رو بازی کنه. بخشی از اون از بعد بابات ممکنه که بیاد، به هر حال بخشی از اون همونطوری که مثلا به نظرم میرسید مهوش و نیکامر به یک شکل دیگه ای. ولی برای من یه مقداری علی خب لومپنتر، منظورم این کلمه نیست، منظورم اینه که کمی در واقع اون رو خب وام گرفته از یک جای عقلانی نمیبینم، یک آدم بدنی میبینمش، کاراکترش رو میگم. منظورم اینه که
تو صحبت اولت اشاره کردی که برای من علی باقری و اون کاپشن و اون طراحی که توی لباسش انجام شده یک گنگستر توی این بازی های گیم، برای منم دقیقا این تداعی میکنه، ولی خب اینجا اون گنگستر از بیرون اومده و خوشونش از بیرون وام گرفته و داره اینجا خرج میکنه، اما یه چیزی اینجاش نمیخونه، اونم اینه که اون خوشونتی که از بیرون بردن نشون نمیده، تمام خوشونت رو این داره از بابای ارث گرفته و اون لباس گنگستری از بیرون نیومده، از کمود لباس باباش اومده. این چی دارم بهت میگم؟ من اونو توی خشونتی که از بیرون گرفته باشه و بخواد توی خانواده خرج کنی نمیبینم، من تمام خشونت رو از یک خانواده میبینم، تمام اون درس هایی که گرفته شده داره پس میده، انگاری پسر بزرگه داره جواب میده بابای یه ببین چقدر میتونم خوب خرج بکنم اون چیزایی که من یاد دادی. و
آره، علی به هر حال دست راست بابا است. توی توصیفی که روایتی که اصغر از نمایش داره، اساسا علی کنار آتیلا نشسته، یعنی فربود کنار بابات نشسته، توی اون چیزایی که اصغر در واقع روایتی که از قصه داره. خیلی وقت در مورد این حرف داره که در گوشه هم دیگه حرف میزنن، چون توی روایت اون نزدیکترین صندلی رو به هم دارن. و و عارف اسیستانت بابا هست، دستور بابا هست و حال اونجا یه بخش زیادیش اینجوریه که تو میگی، مدام با هم مشورت میکنم، مدام تایید، علی مدام دنبال تاییده در واقع، قبل از شروع اکثر دیالوگ هاش در واقع منتظر تایید بابات میمونه و شروع میکنه. جنسی که به نوع دیگه شو در واقع ماجان و این مثلثه میتونن با هم دیگه داشته باشن.
آقای رمضانی عزیز، چقدر این المان ها، این نشانه ها، این شخصیت های متفاوتی که در این نمایش، در این خانواده حضور دارن، برایندش قرار هست منجر بشه به دریافت صحیحی از این قصه و این خانواده توسط مخاطب؟ اساسا این که یک دریافت کامل و دقیق رو تماشاگر از نمایش شما داشته باشه به واسطه این در حقیقت نشانه ها، برای شما دغدغه بوده یا اون قسمت از در حقیقت این برداشت رو در حقیقت شما واگذار کردین به تماشاگر؟
خب مشخصا فکر کنم جواب این سوال معلومه که خب این نمایش و این نمایشنامه دغدغه روایت قصه به اون معنی که اسمشو بذاریم قصه اصلا نداره. باز برمیگردم به تفاوت در واقع تئاترای تکس محور که خب توی نمایشنامه گفتم بیشتر تو تئاتر بدنه میبینیم، چون موضوع مشخصی دارن، مضمون کم و بیش مشخصی دارن و یکی از اهداف اصلی اون نمایش تعریف کردن قصه شه. تقریبا تو تئاترایی که ما با تئاتر اجرا، متن اجرا طرف هستیم، نمایشنامه نه، تئاترایی که دیگه نمیتونیم اسمشون رو بذاریم تئاتر تکس، در واقع روایت قصه شاید بهتون بگم که هفتمین اولویتیه که میتونه وجود داشته باشه، چون اساسا کارهای مهمتری رو این تئاتر برای خودش متصوره. تأثیرگذاری همزمان و زنده به معنی واقعی کلمه تئاتر برای رخ دادن در یک فضایی و تجربه یک اتمسفر و یک سالن، رفتن به این سمت از معنی پرفورمنس به معنی اتفاق افتادن و اجرا و هزاران چیز دیگر در واقع که میگم مهمتر از روایت قصه است. قصه برای ما بهانه است. برای من اینکه یک نفری رفته و یک سری آدم، یک خانواده میخوان در موردش حرف بزنن، بهانه خوبیه برای همه اون کارهایی که میگم میخوان روش انجام بدن. متن برای ما شبیه موجهایی هستن که هر چقدر بلندتر باشن ما میتونیم بیشتر روشون موج سواری بکنیم و برای همین توی اون حالتی که در موردش حرف میزدم که قصه در به شکل مثلا بررسی داره اتفاق میفته، به درست‌ترین حالت ممکنه قصه توی اون لحظات وجود داره. خب البته که یک خطی وجود داره که این نمایش با اون شروع میشه، ادامه پیدا میکنه و به یک اندینگی میرسن کاراکترها. ما قرار نیست در یک مودی بمونیم، ما یک حرکت طولی داریم، حتما این نمایش حرکت طولی داره در طول این 60 دقیقه، اما اساسا حرکت طولیش کند، کمی به هم ریخته و اختشاش آمیز و همزمان سعی میکنه که کمی عمقی حرکت کنه و دیپ تر بشه. به همین خاطر آره، مثلا این که شما قصه رو به معنی قصه بخواین واضح بگیریم توی این نمایش، به نظرم یکی از جاهایی که حتی گول نمایش رو می‌خورین اگر بخواین اون وسط دومیت.
تو این چند دسته آخرت داری زاویه مختلف خشونت رو بررسی میکنی، زاویه هایی که تو هر نمایش بالاخره وجود داره و خشونتی که وجود داره و اون چیزی که مهمه بعضی وقتا کم و زیاد میشه. یه چیز خیلی واحد هم داری، اونه که خشونت رو تنها کسی که ضربه میزنه زنه، قربانی اول و آخرش زنه. این نمایش هم باز هم یک زن داره این خشونت رو میبینه. من میخوام برسیم به این خشونته. توی صدای آیسه برف ما درباره خشونت نسل به نسل داریم صحبت میکنیم، از یک نسل به نسل بعد. توی سوراخ ازای خشونت واضح تره، اما خشونت نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. از چه نوع خشونتیه؟ یه را اشاره کردی، گفتی که خشونت هایی که داخل خانواده است، ولی خب ما بابا رو زیاد خشونت وار نمی‌بینیم تو صحنه، غیر از اون ارتباطی که بیرون از خونه میگیره. اون ارتباطی که بیرون از خونه داره رو ما میتونیم یک خشونت مسلم ببینیم و اونش رو تعمیم بدیم به تمام اعضای خانواده.
چیزی که در مورد خشونت میگید توی موتیفی که توی کارهای قبلی من بوده، آره وقتی خودم من برمیگرم بهشون نگاه میکنم بوده، و بخشش خب از زیست این سالهای اخیر میاد و دلیل این که چرا به سمتش میرم و نمیدونم، بخاطر این که فکر میکنم که دوچارش هستیم و درگیرش هستیم هممون از صبح تا شب. توی این کار مسئله برام یه ایجاد شکاف محمد توی بحث خشونت، یه در واقع موقعی که شکاف ها اتفاق میفتن، موقعی که یک کاتر رو روی سطح پوستتون محکم میکشین و پاره میکنین، کثافت های زیادی بروز پیدا میکنن و میزنن بیرون. شاید روی چرک ها رو اگر با کاتر برش بزنین بریزن بیرون. شکاف دادن یک چیزی دردناکه، اما توی ایجاد شکاف ها یک اتفاق خیلی مهمی در حال تبلوره، و اون اتفاق مهم توی شکاف ها یک نوعی از جسارت. به نظرم که موقعی که در واقع مثلا یکی از کارکردهای جنس تئاتری که ما و فکر میکنم که در واقع یک چند نفری هستیم که در تهران در حال انجامش هستیم، به نوعی یک جسارت اجتماعی رو هم میتونه بالا ببره. آدم ها ریاکشن های خاص خودشون رو ترجیح میدن نشون بدن به نمایش، برون ریزی کنن، زاویه خاص خودشون رو بگیرن، باهاش عادی نباشن. این مهمترین چیزیه که این نمایش سعی میکنه عادت ها رو هی بریزه، و حالا در واقع آدم ها توی ریاکشن ها نمیتونن عادی باشن. یک نوعی از جسارت اجتماعی که به نظرم یه بخشی از اون جسارت اجتماعی به خاطر ایجاد شکافه. وقتی که شکاف میدین هر چیزی رو، توی این خانواده هم در واقع جنس خشونت برای من این شکلیه، مثل پای فرید که در واقع میخه پاشو میکشه بیرون. برای من یک همه این نمایش خلاصه میشه در فرمش، در میخی که توی پای و داره کشیده میشه بیرون، زجرآور، دردناک و کشدار. اینها چیزهایی هستند که حالا قراره توی فضا عمل بکنن. من حرفم رو تکرار میکنم در مورد تجربه هایی که تماشاچی ها قراره از نوک انگشت پا تا فرق سر انجام بدن، تحت تأثیر یک فضایی باشن که اون فضا این ویژگی هایی که در موردش حرف میزنم رو داره و میزانی از دفرمگی توش رخ میده برای این که بتونه این کشداری اتفاق بیفته، بتونه این درد و زجر آور بودن به هر حال کشیدن یک میخ از درون پا به بیرون میتونه زجر آور، این چیز زجر آوری است. آره نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، همزمان در حال کتمان همه اینهاست، به خاطر اینکه درگیر کانسپت حرف نزدن هم هست در نوع خودش. در مونولوگ انتهایی و اندینگ این نمایش که در واقع کاراکتر مهرناز که یکی از مهمترین کاراکترهای این نمایش میتونه باشه برای هر مؤلفی، چه نویسنده چه کارگردان، اساسا با کانسپت یک نوعی از پنهانکاری و کتمان و مولای آخرش نوشته شده و کارگردانی شده، همونطور که در تکلم تک تک افراد به خاطر این کانسپت تداخل‌های صورت گرفته، نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. بخشیش مربوط به زبانه، به مربوط به دردیه که بر اساس در واقع عدم گفتمان یا گفتمان زبان مشترک درگیرشه. آره در واقع خب فاصله، حالا این خشونت بسیار نزدیک به شما رخ میده. فکر میکنم توی سوراخ تو خیالت راحت بود چون دور بود از تو، حداقل یک اطمینان، یک من به نظرم این نمایش یکی از کارهایی که میکنه اینه که حس آرامش و امنیت و اطمینان رو توی سالن از تماشاگرها میگیره. تماشاگرها وضعیت آرامی رو تجربه نمیکنن. اما توی سوراخ به دلیل اون فاصله و اندینگ و اون اکستریم لانگ شاتی که میدیدن، کمی خودشون رو کمتر دخیل میدونستن در اتفاقی که حال رخ دادنه، اما اینجا دخیلن، به نوعی انگار همه سر میز هستن، به نوعی همه انگار در حال انجام این کاره هستن و در واقع درست‌ترین کار رو اونها البته انجام میدن، یعنی نقشی که باید ارائه بکنن توی این نمایش مسخره رو، و اون هم حرف نزدنشونه و اونها یکی از مهمترین کارها رو میکنن، 60 دقیقه حرف نمیزن.
سوال پایانی من آقای رمضانی، صادق هدایت فکر میکنم در کتاب سه قطره خون هست که میگه، جمله معروفش رو نوشته که در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح انسان را در انزوا می‌خورد و نمی‌توان به کسی ابراز کرد، نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم. فکر می‌کنم در حقیقت راجع به همین زخم هاست. همه ما فضاهایی داریم در ذهنمون، در خودمون، که نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم و این فکر می‌کنم خیلی به محتوا و مفهوم این نمایش نزدیک است. و من بعد از دیدن این نمایش اولین چیزی که در برآیند این نمایش به ذهنم خطور کرد این جمله صادق هدایت بود. از این نگاه هم میخوام اگر نزدیکی میبینید راجبش صحبت به عنوان سوال پایه.
آره این نگاه رو با نزدیک میبینم. در واقع اساسا شعرها و اینجور ماجراها موقعی که من با پیام در مورد این متن کف میزدیم بسیار بسیار به ما کمک میکردن، چون به نوعی در واقع به شکلی از فراتاعت در حال نزدیک شدن بودیم، به این دلیل که در واقع تاعتری که در مورد خودش هم حرف میزنه و با خودش هم درگیری های خاص خودش رو داره، کاراکترها و خدا یک جدا میشه از اون چیزی که در حال نمایش دادنشه، کمی این ما رو به سمت شعرها میبرد، به سمت جنسی که در شعر نهفته است. آره مثلا اون شعر در واقع شاملو هم در مورد درد مشترک، یا شعری که در واقع در ابتدای متن پیام نوشته از
گرت اخوان سالس فریاد،
اخوان سالس بله بله بله، بیمارم میدانی میبینی بیمارم.
ممنونم از آقای رمضانی عزیز، محمد عسکری عزیز که این گفتگو رو شکل دادن. آقای رمضانی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. اگر کلام پایانی یا ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
قربون شما. به نظرم میرسه که تجربه جالبی رو وسطش هستم در این نمایش. دوست دارم که این نمایش رو باز به صورت کامل تری هم در جشنواره تئاتر فجر اجرا ببرم، یک ورژنی که شاید با یک دوره تعطیلی از تعمیرها و بازیش به اجرا اتفاق بیفته و بتونه نسخه کامل تری هم باشه. و در این حال که در واقع روی چند پروژه جدید در حال کار کردن هستیم که اکثر اونها با پیام سعیدی به صورت مشترک داریم کار میکنیم.
همراهان عزیز ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود.